ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. چین میگوید در محل غرق شدن سانچی لکه های عظیم نفت پدیدار شده است. علی مطهری میگوید شرکت های وابسته به آستان قدس از پرداخت مالیات بر درآمدهایشان معافند. و سخنرانی کم سابقه محمود عباس مبنی بر پایان روند صلح با واکنش منفی رهبران اسرائیل روبرو شد. دولت چین میگوید بعد از گذشت یک روز از غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی در دریای چین شرقی، لکه های عظیم نفت بر سطح آب پدیدار شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، اداره امور اقیانوس چین اعلام کرد لکه هایی که از غروب دوشنبه در اطراف محل غرق شدن سانچی پدیدار شدند بسیار بزرگتر از روز یکشنبه اند. این آلودگی نفتی ممکن است آسیب های محیط زیستی در پی داشته باشد. نفتکش سانچی بعد از اینکه یک هفته در آتش سوخت، روز یکشنبه به کلی غرق شد. همه 32 سرنشین این نفتکش شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی کشته شدند. هنوز علت تصادف نفتکش سانچی و یک کشتی باری چینی که به غرق شدن کشتی ایرانی منجر شد روشن نشده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به آستان قدس رضوی نوشت شرکت‌های وابسته به این نهاد باید مانند شرکت‌های بخش خصوصی به دولت مالیات بدهند. پیشتر آستان قدس در پاسخ به انتقادهای این نماینده مجلس اعلام کرده بود که شرکت‌های وابسته به این نهاد مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند. مالیات تکلیفی بخشی از درآمد اشخاص و کارکنان شرکت هاست که معمولاً از حقوق کسر و به اداره مالیات پرداخت می شود. آقای مطهری در جوابیه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه شرق منتشر کرده توضیح می دهد که شرکت های وابسته به آستان قدس مالیات بر درآمد یا سود شرکت را پرداخت نمی کنند. به نوشته آقای مطهری در این زمینه ظاهراً حکمی حکومتی وجود دارد که موجب شده شرکت های وابسته به آستان قدس از امتیازی ویژه برخوردار شوند و در نتیجه توان رقابت از بخش خصوصی سلب شود. و سرانجام این که اظهارات کم سابقه محمود عباس مبنی بر اینکه روند صلح به پایان رسیده و اسرائیل مقصر این موضوع است با واکنش منفی رهبران اسرائیلی روبرو شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفت که آقای عباس هوش و حواسش را از دست داده و تصمیم گرفته به جای صلح با اسرائیل و آمریکا درگیر شود. نفتالی بنت وزیر آموزش و از طرفداران شهرک‌سازی و در مناطق فلسطینی هم سخنرانی آقای عباس را پرده آخر فعالیت‌های این رهبر سیاسی توصیف کرد. ساعت 3:03 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه تحلیلی خبری بریم. انتشار گزارش محمدعلی نجفی شهردار تهران از آنچه تخلفات دوران مدیریتی محمد باقر قالیباف نامیده موجی از واکنش ها را به همراه داشته. از تهدید روزنامه جوان به شکایت قضایی علیه این گزارش گرفته تا طرح گم شدن 20 هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری. بیشتر بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
حالا هر دو جناح به میدان آمدند. اصلی روزنامه جوان نوشته است که طرح تخلفات دوران مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران از حیطه صلاحیت شهردار کنونی خارج است و به نوشته این روزنامه نیازمند اثبات در مراجع قضایی و طی شدن پروسه قضایی است. از سوی دیگر یک عضو شورای شهر تهران از گم شدن 20 هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سالهای 84 تا 96 خبر داده است. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران همچنین تاکید کرده که شهردار تهران از این بابت که پیش از اثبات چنین اتهامی را رسانه‌ای کرده قابل پیگرد قضایی است. مجید فرهانی عضو شورای شهر اما گفته است که بین درآمدها و هزینه‌های شهرداری در طول 12 سال شهرداری محمد باقر قالیباف 20 هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد و باید تکلیف این رقم به گفته او گم شده مشخص شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در مورد گزارشی که منتشر شده میگوید:
بعضی از اعضای شورای شهر معتقدند که رقم‌ها بیش از اون چیزی که آقای نجفی مطرح کردند. دیگر گزارش‌ها هم به نوعی حکایت از این داشت که در دوره مدیریت آقای احمدی نژاد و آقای قالیباف نظارت چندانی از سوی نهادهای مسئول بر روی شهرداری تهران انجام نمی گرفته و به هر حال این شهرداری در برخی از اقدامات خودش ملاحظه قوانین رو نداشته.
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، همچنین گفته است که در نظرسنجی ها شهرداری ها جز فاسدترین دستگاه ها شناخته شده و در یک نظرسنجی 1/3 از مراجعه کنندگان به شهرداری اعلام کردند که از آنها تقاضاهای خلاف ضوابط و مقررات شده است. مهرداد سعید عسکری، عضو پیشین شورایاری تهران و ساکن نروژ، معتقد است که تخلفات اعلام شده پایین‌ترین سطح تخلفات شهرداری است.
باید گفت آن چیزی که در این گزارش نوشته شده و آن چیزی که توسط شهردار تهران گفته شده کف واقعیتی هست که در شهرداری تهران در این 12 سال اتفاق افتاده. آن چیزی که گفته شده یک گزارش محافظه‌کارانه هست در خصوص آن چیزی را که تا امروز می‌شود گفت، در صورتی که ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر است، علل خصوص آنکه میزان کمک های آقای قالیباف در انتخابات های مختلف بسیار فراتر از این هست. میزان فسادی که اتفاق افتاده در 10 برابر هزینه های قراردادها بسیار بیش از این هست و مجموع وقایعی که در شهرداری تهران اتفاق افتاده عملا یک صحرای خشکی رو تحویل شورای فعلی شهر تهران داده که آرام آرام ابعاد مختلف اون نشون داده میشه.
جناح مقابل اما در برابر این گزارش سکوت نکرده است. مهدی همران، رئیس پیشین شورای شهر تهران، که در طول 12 سال شهرداری قالیباف، 11 سال ریاست شورای شهر را بر عهده داشت، اعلام کرده که این گزارش سیاه نمایی است و محمد علی نجفی باید اتهامات مطرح شده را ثابت کند. خبرگزاری تسنیم نیز لیست بلند بالایی از اقدامات شهرداری در 12 سال پیش را ارائه کرده و نوشته است که تحت مدیریت بنوشته این وبسایت جهادی محمد باقر قالیباف تحول 100%ی در پایتخت رخ داده است، از جمله اینکه حدود نصف زیرساخت‌های شهر در این دوره ساخته شده و فضای سبز تهران 2 برابر شده است. اختلاف نظر بر سر عمل کرده محمد باقر قالیباف اما در مجلس شورای اسلامی به کجا کشیده خواهد شد؟ نمایندگان مجلس در جلسه علنی 24 اسفند ماه سال گذشته با 132 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رأی دادند. اما آیا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری این بار در مجلس رأی خواهد آورد؟ احسان مهرابی پاسخ می‌دهد.
به هر حال همچنان علی لاریجانی رئیس مجلس و بخش‌هایی از حامیان او و همینطور حتی بخشی از اصلاح طلبان ممکنه که با ارائه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالف باشند، چرا که در اون زمان هم این طرح 90 رأی آورد و کمیسیون عمران هم به عنوان کمیسیون بررسی کننده این موضوع با تحقیق و تفحص مخالف بود. ولی به هر حال ممکنه که در نهایت فشارهای سیاسی یا فشار افکار عمومی باعث بشه که نمایندگان این موضوع رو پیگیری بکنن. البته تحقیق و تفحص مجلس تنها بار سیاسی و رسانه‌ای خواهد داشت و به لحاظ اجرایی اتفاقی درباره این موضوع نمیفته.
اما حتی در صورت تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس، تخلفات باید از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد، آینده ای که مهرداد سعید عسکری به آن امیدوار نیست.
بنده بسیار مشکوک ارزیابی میکنم با توجه به اینکه تیم آقای قالیباف پس از خروج ایشون بسیارشون در همین قوه قضاییه مستقر شدن. ماهیت قوه قضاییه از بخش راست هسته سخت قدرت هست. اما همین که این دوستان تونستن تا اینجا پیش بروند حداقل مغتنم هست و امیدوار هستیم که بتوانند شفاف سازی این امر و مخالفت خودشون رو و به مجازات رسوندن کسانی که این فاجعه رو برای شهرداری تهران به وجود آوردند رو بتونن عملیاتی بکنند.
عدم انضباط مالی و افزایش هزینه‌های شهرداری، فروش بی‌رویه یا تراکم، افزایش نیروهای شهرداری تهران و فساد گسترده از جمله انتقادهای اصلاح طلبان از مدیریت‌های آقای قالیباف است. آقای قالیباف اما تمام گزارش‌های مربوط به فساد در شهرداری را رد و اعلام کرده که حتی یک مورد تخلف سازمان یافته در این نهاد وجود نداشته است.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید در مورد انتشار گزارش آقای نجفی شهردار تهران از تخلفاتی که در دوران مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران اتفاق افتاد. اما به سراغ گزارش فرهنگی بریم. مرکز هنرهای زیبای شهر بروکسل پایتخت بلژیک از امروز در دو برنامه مجزا با نمایش دو فیلم از ساخته های عباس کیارستمی و یک فیلم مستند یاد و خاطره این کارگردان فقید و سرشناس ایرانی رو گرامی می‌داره. درباره این دو برنامه بیشتر بشنوید در گزارشی از شهرام میریان.
عباس کیارستمی یکی از چهره‌های سرشناس نسل دوم موجنوی سینمای ایران، علاوه بر ساخت بیش از 40 فیلم کوتاه، مستند و داستانی، آثاری هم در چند گستره عکاسی، طراحی، نقاشی و شعر در کارنامه دارد. با فیلم خانه دوست کجاست نامش به خارج از مرزهای ایران راه یافت و فیلم‌های بعدیش از جمله طعم گیلاس، برنده نخل طلایی جشنواره کن، آوازه عباس کیارستمی را جهانی تر کرد. پس از مرگ عباس کیارستمی در 76 سالگی، ده ها جشنواره فیلم در خارج در گرامی داشته او، ضمن سخنرانی درباره سبک ویژه کیارستمی در فیلم سازی، شماری از آثارش را هم به تماشا گذاشتند که تازه ترین برنامه ها در این راستا برنامه ایست که از روز سه‌شنبه این هفته در مرکز هنرهای زیبای شهر بروکسل برگزار شده. در این دو برنامه ویژه دو کارشناس سینمای ایران در بلژیک ضمن نقد و بررسی فیلم‌های کوتاه و بلند عباس کیارستمی، دو فیلم از ساخته‌های این کارگردان ایرانی را نیز به نام‌های 24 فریم و مرا به خانه ببر و همچنین فیلم دیگری با عنوان 76 دقیقه و 15 ثانیه ساخته سیف الله صمدیان را به تماشا می‌گذارند. عباس کیارستمی پیش از مرگ در آخرین طرح پروژه خود فیلم تجربی 24 فریم را ساخت که مجموعه است از فیلم‌های کوتاه با الهام از تصاویر ثابت شامل نقاشی و عکس‌های گرفته شده توسط خود او. ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و دستیار کیارستمی در ساخت شماری از فیلم‌های اولیه او، در گفتگو با رادیو فردا درباره فیلم 24 فریم اینطور گفته:
فیلم 24 فریم به این شکل است که کیارستمی اینجور که گفته، من به نقل از پسرش میگم، احمد کیارستمی که در واقع کارهای ادیت نهایی این فیلم رو انجام داده و اون کارها رو آماده کرده فیلم رو برای اینکه نمایش داده بشه در جشنواره و جای دیگه، گویا خسته شده بوده از قصه گویی، بیشتر میخواسته در واقع تصویر باشه، عکس باشه با اون نگاه شاعرانه‌ای که داشته. یک فریم هست از یک جریانی که در واقع اتفاق میفته، این که چه وضعی بوده قبل از این فریم یا بعد از اون فریم. کیارستمی این آخری ها با اینکه بیمار بوده ولی مثل همیشه هیچ وقت از کار کردن دست بر نداشت. کیارستمی همیشه کار میکرد، حتی تو اون بیماریش هم همینجور، یا نقاشی میکشید، اگر فیلم نمیساخت عکس میگرفت، اگر عکس نمیگرفت شعر مینوشت، اگر شعر نبود یا همه اینها با هم بود حتی نجاری میکرد.
در مرکز هنرهای زیبای شهر بروکسل علاوه بر 24 فریم، فیلم مستند 76 دقیقه و 15 ثانیه ساخته سیف الله صمدیان هم نشان داده می شود. در این فیلم مستند مروری شده بر زندگی هنری کیارستمی. مرا به خانه ببر دیگر فیلمی است که در چارچوب گرامی داشته یاد و خاطره عباس کیارستمی در مرکز هنرهای زیبای شهر بروکسل اکران می شود. علاوه بر برنامه روز سه‌شنبه، در پنجم بهمن ماه آینده هم برنامه دیگری در بزرگداشت عباس کیارستمی در همین مرکز برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش آقای میریان رو شنیدید در مورد گرامی داشت دو روزه عباس کیارستمی در مرکز هنرهای زیبای بروکسل در بلژیک.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@ فرداگرام.
اما گذشته از تلگرام رادیو فردا، شما میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و در اونجا مطالب تفصیلی و تحلیلی نویسندگان ما در مورد امور مختلف روز رو مطالعه بکنید تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.